رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 15 فوریه. ساعت به وقت تاجیکستان 8 شام است و ما برنامه امون رو با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم. بفرمایید سید قاسمی.
تشکر نور محمد. شنوندگان ارجمند سلام، ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. اسپانیا با ایران هشدار داد که شاید سفیرش را از تهران باز کند. شاه بحرین با پیوندان دوشی مذهبی در زد و خورد با پلیس کشته شده اظهار همدردی نمود و مقامات ایتالیا از ورود هزارها مهاجران تونسی به کشور اظهار نگرانی کردند. تفسیر خبرها. اسپانیا اعلام داشت که اگر مقامات ایران طی 48 ساعت سببهای بازداشت کنسول اسپانیا در تهران را تشریح نکرده برای این عمل رسما معذرت خواهند، سفیر خود را از تهران باز می‌خواند. دیپلمات ایگناسیو پیرس کامبرا بعد از آن که از جای تظاهرات روز دوشنبه دیدن کرد، در درآمدگاه سفارت اسپانیا در تهران بازداشت شد. او را بعد از 4 ساعت بدون تشریح سببهای بازداشت رها کردند. امروز رومینی مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پشتیبانی کاخ سفید از شرکت کنندگان تظاهرات در ایران گفت که کشورهای منطقه دخالت دیگر دولت‌ها به امورشان را قبول ندارند.
اون چیزی که خواست مشترک همه ملت‌های منطقه است دخالت نکردن کشورهای سلطه‌گر، مقابله با تجاوزات و تعدیات رژیم صهیونیستی و قطع وابستگی به آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان اون هست.
این اظهارات به دنبال دعوت هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پخش شد که به مقامات ایران سبق مصر را یادآور شده خواسته بود که تهران در برابر شهروندان خود بازتر باشد. روز دوشنبه هزاران نفر به خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران ریخته از نمایش‌های ضد رژیم‌های خودکامه در تونس و مصر جانبداری کردند. هنگامی از سوی نیروهای امنیتی پراکنده شده این نمایش‌ها یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. ده‌های تن دیگر به بازداشتگاه انتقال یافتند. امروز رهبری دوره سیاست بیرونی اتحاد اروپا خانم کیترن اشتون هم از استفاده نیرو علیه اعتراضگران ایرانی انتقاد کرد و از حق شهروندان ایران برای اظهار عقیده از روی آسایشته پشتیبانی نمود. شاه بحرین حمد الخلیفه در یک پیام تلویزیونی به پیوندان دوشی مذهبی در زد و خورد با پلیس کشته شده اظهار همدردی کرد. او همچنین وعده داد که برای تفتیش این حادثه ها کمیسیون ویژه تأسیس میکند. امروز مراسم جنازه یک شیعه مذهبی 31 ساله که در زد و خورد با کارمندان پلیس کشته شده است باعث اعتراض های نوی آمده گردید. نمایندگان مخالفین که اساسا از اقلیت های شیعه مذهبند توسط شبکه های اجتماعی اینترنت مردم را علیه شاه سنی مذهب به میدان میخوانند. در شهر صنعا پایتخت یمن باشد صدها جوانان سوی کاخ رئیس جمهور با طلب استعفای رهبری کشور علی عبدالله صالح راه پیمایی کردند. نمایش اعتراضی در یمن 4 روز باز ادامه دارند و در آنها بیشتر دانشجویان دانشگاه شهر فعالند. روز دوشنبه در پایتخت و در شهر تیز میانی مخالفین حکومت و جانبداران رئیس جمهور برخورد به وقوع پیوست که بر اثر آن چند نفر مجروح شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات ایتالیا اتحاد اروپا را برای واکنشی از نگاه آنها نه آنقدر سریع در رابطه با ورود تعداد بزرگ مهاجران از تونس تنقید کردند. گفته می شود که بعد از شروع نارامی ها در تونس هزارها ساکنان این کشور ورود جزیره پامپیدوزا شدند. روبرتو مارونی وزیر امور داخلی ایتالیا اظهار نمود که اتحاد اروپا با این بحران آماده نبود. ایتالیا از بروسل خواسته است که مرزبانهای از آژانس عمومی اروپایی فرانتکس را برای حمایت مرزهای دریایی به تونس بفرستد. رهبر این آژانس ایلکا لایتینن وعده داد که آنها به ایتالیا کمک میکنند. Within a couple of days
we have witnessed almost 5000 تا چند روزی اخیر تقریبا 5000 نفر به لامپدوزا آمدند. مقیاس این روند چنین است که میتوان درباره مشکل خیلی جدی حرف زد و ما باید برای باز داشتن موج مهاجرت غیر قانونی از همه چاره های ضروری کار بگیریم.
و مواد ترکنده را در دهه گوبدن ناحیه قرابودخ کنتی داغستان مارینا خروشوا خانم ویتالی رزدوبودکا رهبر گروه جماعت ناگه انفجار کرده است. در این باره کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داد. شما دو چند بر اثر دو ترکش در دهه گوبدن سه کارمندی میلیسه کشته و 27 نفر دیگر مجروح شدند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم جهان و تاجیکستان در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان اعلام کرده است که برای انجام رسیدگی وضع زیست محیطی در نیروگاه راغون، شرکت پویری انرژی التیدی مرکزش در شویتسریا برنده شده است. امریکا از تلاش های مردم ایران برای حق طلبی و فراهم آوردن فضای بازی سیاسی در این کشور ستایش کرد. و مصر از کدام مدل دولتداری پیروی خواهد کرد؟ ترکیه یا کدام کشور دیگر؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان در دوشنبه اطلاع داده است که شرکت پویری انرژی التیدی مرکزش در شویتسریا برنده آزمون زیست محیطی ساختمان نیروگاه برقیابی راغون اعلان شده است. اگر نتیجه های تشخیص زیست محیطی طرح ساختمان راغون به نفع تاجیکستان انجام یابد، در آن صورت بانک جهانی آن گونه که قول داده است یک کنفرانس بین المللی سرمایه گذاران را برگزار و سرمایه ضروری برای ساختمان این طرح را پیدا خواهد کرد. چنین به نظر می رسد که ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان اکنون با تصمیم پویری انرژی التیدی ارتباط خواهد داشت. ما در یک تماس تلفنی با این شرکت در شویتسریا مسئول طرح مذکور پال فایرشتین را پیدا کردیم تا درباره نقشه های این شرکت پیرامون نیروگاه راغون صحبت کنیم، ولی وای این صحبت را برای رادیوی آزادی قبل از وقت می داند، زیرا این شرکت هنوز کار را شروع نکرده است. برنده اعلان شدن این شرکت زیست محیطی در حالی است که ازبکستان کشوری همسایه تکرار به تکرار پافشاری میکند که ساختمان نیروگاه راغون به وضع محیط زیست در ازبکستان تأثیری منفی میرساند. به این خاطر تاجیکستان مجبور شد در این زمینه نیز آزمون بین المللی اعلان کند. بسیاری از تحلیلگران تاجیک با همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه گفتند راغون به محیط اطراف تأثیری منفی ندارد، بلکه برق ارزان تولید میکند و برای کاهش سطح فقر نه تنها در تاجیکستان بلکه به کشورهای منطقه نیز یاری میرساند.
شرکت پویر انرژی شویتسریگی برنده مزایده برای طرح‌ریزی برنامه زیست محیطی و اجتماعی ساختمان نیروگاه راغان اعلان شده است. در این باره وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاع داده است. این در حالی است که طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی ساختمان نیروگاه راغان را کنسورسیوم بین المللی عبارت از سه شرکت با سرپرستی شرکت کاین دی بلر کنسالتینگ انجینیرینگ فرانسه بر عهده دارد که بر اساس تندر نیز غالب دانسته شده است. هزینه های طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی ساختمان نیروگاه راغان را بانک جهانی سرمایه گذاری خواهد کرد. بنا به قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و بانک جهانی، اگر نتیجه تشخیص زیست محیطی و فنی و اقتصادی به نفع تاجیکستان تمام شود، در آن صورت بانک جهانی موظف است برای ساختمان نیروگاه راغان کنسورسیوم بین المللی تشکیل کرده برای ساختمان این نیروگاه سرمایه گذار پیدا کند. با گفته سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، اقدام اخیر بانک جهانی در مورد رد تقاضای ازبکستان درباره برگزاری تشخیص زیست محیطی راغان از سوی ازبکستان خود گواهی علاقمندی بانک جهانی در اجرای طرح ساختمان نیروگاهی راغان است. جناب سفروف افزود:
این یک دوای دردی بسیاری از مسئله های منطقه است. در مسئله تامین دائمی برق برای صناعت رشد یابنده منطقه، دوم برق ارزان، زیاد بودن سطح کم بضاعتی در آسیای مرکزی میتواند که یکی از عامل های برهم زننده آن باشد یا کم کننده آن، و سوم از نقطه نظر اکولوژی راغون با برق ارزان خودش میتواند که بسیاری از کشنهای برقی علاوه را از بین ببرد.
بانک جهانی گفته است است. برنامه فنی و اقتصادی نیروگاه راغان را تا سال 2012 به پایان خواهد رساند. با اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف، تحلیلگر امور سیاسی، طرح ریزی برنامه زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغان به ادعاهای ازبکستان مانع شدن نمیتواند، ولی میتواند روسیه را متقاعد سازد. به این دلیل که طرح زیست محیطی اکثریت نیروگاه های این کشور از سوی شرکت با نفوذ پایر انرژی شویتسریگی برنامه ریزی شده است. جناب محمد عظیموف دلیل کاهش یا قطع مخالفت ازبکستان با ساختمان راغان را چنین توضیح داد.
بعد از به نوبت در آوردنی نوبت اول، البته بعد آنها خانه خان مجبور میشن که تقصیر خود را عوض کنند، چون اگر عوض نکنن علاج نیست، چون که ما میدانیم که وقتی تختکاره این این ایل آگوست آنها باید مجبور میشن که با ما گفتگو کنند، یعنی یک مبادله افکار شوند.
بنا به گفته متخصصان طبق نقشه بلندی سد آب راغون 335 متر بوده، در آن 6 اگریگات نصب خواهد شد که توان آن با 3.6 هزار مگاوات در سال برابر خواهد بود. به گفته متخصصان برای انجام کارهای دوره اول، یعنی مورد استفاده قرار دادن 2 اگریگات، حدود 700 میلیون دلار ضرور است که دولت در این اواخر با مبلغ حدود 200 میلیون دلار سهمیه های این نیروگاه را به مردم فروخته است. قرار است در سال 2013 2 اگریگات وصل و مورد استفاده قرار بگیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنده اعلان شدن یک شرکت شویتسری برای انجام تحقیقات زیست محیطی طرح ساختمان نیروگاه راغون.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا از تلاش‌های مردم ایران حمایت کرد که به پیروی از مصر و تونس برای نظام باز سیاسی در ایران به کوچه و خیابان‌ها ریختند. این سخنان خانم کلینتون در حال صدا می‌دهد که روز دوشنبه میان نیروهای دولتی و تظاهرکنندگان ضد دولتی در تهران زد و خورد به عمل آمد. در دوام یک سال گذشته این بزرگترین رهپیمایی در ایران بود. درباره واکنش ها به تظاهرات اعتراضی ایران همکار ما مومن احمدی گزارش می‌دهد.
هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا از جسارت و تلاش های هزاران نفر متعرضان در شهرهای مختلف ایران ستایش کرد. خانم کلینتون ضمن سخنانش به خبرنگاران اظهار امید کرد که مردمی جسور در خیابانهای شهرهای مختلف به امکانات دست یابند که همردیفان آنها در مصر هفته گذشته به آن نائل شدند. وی همچنین اظهار داشت که تهران از نمونه مصر پیروی و نظام سیاسی خود را باز میکند.
We support the universal human rights of the Iranian.
ما از حقوق شهروندان ایران پشتیبانی میکنیم. آنها حق دارند که حقوقشان چون حقوق شهروندان مصر رعایت شود. حقوقی که از آن برابری به دنیا آمدن انسان برخوردار میشود.
And that are part of their own birthright.
شیارهای مردم رهپیما بر ضد آیت الله علی خامنه‌ای با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شد. نیروها بر ضد رهپیمایان به هوا تیر میکشدند و از گاز اشکاور استفاده میکردند. در جریان زد و خورد نیروها با تظاهرکنندگان یک نفر کشته، ده ها نفر بازداشت شدند. خبرگزاری فارس از قبل معاون فرماندهی پلیس ایران نوشته است در این تیراندازی ها یک نفر کشته، چند نفر از جمله 9 کارمند نیروهای امنیتی جراح حد برداشتند. در آستانه این رهپیمایی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفین به حبس خانگی گرفته شدند و حق نداشتند از خانه بیرون روند. بنا به گزارش ها تلفن های آنها را نیز قطع کرده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که نمایندگان مجلس یا پارلمان ایران خواستار اعدام موسوی و کروبی و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران شدند، زیرا آنها به مخالفان پیوستند. علی لورینجانی رئیس پارلمان ایران گفت دشمنان ایران رهبران مخالفان را رهگم زنانده‌اند. واشنگتن بر این نکته اشاره کرده است که ایران از یک سو از تظاهرات اعتراضی مصر جانب
خریداری کرده است، ولی از سوی دیگر ناراضیان سیاسی را در کشور خود سرکوب میکند. ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجی بریتانیا روزی دوشنبه گفت مردم ایران میتواند مثل مردم مصر خواستهای خود را درباره کشور خود مطرح کنند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه نیز در جریان بازدید خود از ایران هشدار داد و گفت وقتی که رهبران کشورها به خواستهای مردم توجه نمیکنند، مردم خودشان برای عملی شدن خواستهایشان دست به کار میشوند.
واکنش های بین المللی به تظاهرات اعتراضی روز دوشنبه مخالفان دولتی ایران. در تاجیکستان نیز به رویدادهای اخیر ایران واکنش به نظر می رسد. در این کشور نیز اکثری تحلیلگران بر این عقیدند که باید مقامات رسمی ایران به مردم برای اظهار عقیده امکان می دادند. به عقیده آنها دولت ایران نمی تواند پیش راه خواستها و اراده مردم خود را برای آزادی های سیاسی و اجتماعی بگیرد. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه.
حکومت ایران با راه ندادن مخالفین خود برای برگزاری یک راه پیمایی قانونی در تهران، امکانیت را برای صورت گرفتن گردی همایی های غیر قانونی وسیع تر کرد که این می تواند احتمالاً نارامی های تونس و مصر را در این کشور تکرار کند. به نوشته خبرگزاری ها، سه روز قبل مهدی کروبی و محسن موسوی سروران مخالفین تهران از حکومت ایران خواستند که به خاطر هم‌آوازی با مردم اعتراضگر مصر اجازت بدهند که رسماً یک راه پیمایی کنند. نتیجه اجازه ندادن ها ریختن هزارها مخالف بر خیابان های تهران شد که شعارهای آنها نخست علیه رئیس جمهور ایران احمد نژاد بلند شده، سپس رنگ دیگر گرفت، به مانند نه غزه، نه لبنان، تونس و مصر و ایران، یا خامنه ای حیا کن، مبارک را نگاه کن. تحلیلگر مستقل تاجیک عبدالغفار کمال به این نظر است که چنین مناسبت حکومت ایران که پیش راه مخالفی را نتوانست بگیرد، همراه با پشتیبانی یافتن از غرب اعتماد به نفس و باور به خود را در مخالف بیشتر کرد.
اکنون سران مخالفت بر این نظرن که یعنی مسلمان‌تر شدن و باز این چراغ سبز که از امریکا کشاده شد و مثلا برایشون داده شد، آنها میخواهند مردم را جمع بیارن و مثل مصر تظاهرات غیر قانون انجام بدن.
عبدالغفار کمال در ادامه میافزاید که وضع ایران از مصر کاملا فرق میکند. مخالفان ایران مثل اپوزیسی مصر قوی نیست و در مصر مخالفان از جایگاه پرقدرت برخوردار بودند، چه نیروی ملی، چه دموکراتی و چه اسلامی و مسیحی، همگی به تظاهرات پیوسته بودند. در ایران پرزیدنت از غرب اصلا پشتیبانی نمی بیند، ولی صاحب نظران می گویند که آزادی های سیاسی در ایران محدود است، به مردم بجز در روزهای تجلیل ایدهای مذهبی در دیگر حالتها اجازه راهپیمایی و شعار بلند کنی داده نمی شود. ولی به نظر سردار شعبه مناسبت های بین المللی مرکز استراتژی رئیس جمهوری تاجیکستان خدایبردی خالق نظرف، اگر حکومت ایران با مخالفین خود زبان نیابد و اجازه رسمی راهپیمایی ها ندهد، در ادامه وضع سیاسی ایران بغرنج خواهد شد.
این اعتراض ها که امروز هست البته اعتراض هایی هستند که مشکلات داخلی جامعه ایران را نشان می دهد و این مردمی که به خیابان ها ریخت البته هم مشکلات اجتماعی گریبان گیر شده است و هم نبودن آزادی های اعتراض و گردی همایی و همایش های دیگر چیز که باعث به وجود آمدن همین خشونت ها شده است.
اما تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد به این باور است که به هیچ وجه ایران به وضع مصر و تونس روبرو نخواهد شد، زیرا در تهران انتخابات ها تا حد دموکراتی صورت می گیرند و پارلمان ایران همیشه فعال بوده، اشتباه های حکومت را شدیدا تنقید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی است که در آنجا قانون اساسی نقض نمی شود و هر گونه انتخابات در زمان تعیین شده با حضور بسیار پررنگ و زنده مردم برگزار می گردد.
به این ترتیب اکثر سیاستمداران و تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان به این نظرند که حوادث تونس و مصر به مخالفین حکومت ایران الهام بخشیده است. اما با اعتراض یک روزی مخالفین در تهران از تکرار ناآرامی های مصر و تغییر وضع سیاسی در ایران، حدس زدن را اندکی بر وقت می حسابند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری تحلیلگران تاجیک درباره اقدامات دولت ایران بر ضد تظاهرات اعتراضی مخالفانش.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بعد از استعفای حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری، اکنون در برابر این کشور اکثرا مسلمان نشین چالش های بزرگ قرار دارد. کشوری که نسل جوان شماره بزرگ اهالی را تشکیل می دهد و در میان کشورهای عربی بزرگترین کشور و دارای قوی ترین ارتش است. شاید یکی از زمینه های به دست نظامیان در آمدن امور رهبری در مرحله گذار نیز از همین پدیده سرچشمه می گیرد. با وصف همه این، اکنون سوال این است که در آینده یا به اصطلاح بعد از سری حسنی مبارک این کشور چه نظامی را برای اداره امور دولتی در پیش خواهد گرفت. در این روزها این عقیده نیز در مورد مصر در گردش است که مدل ترکیه می تواند الگوی برای مصر باشد. اگر چنین است، پس تا چه اندازه می توان آن را برای مصر نمونه دانست؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
حالا که میدان تحریر مرکز سه هفته اعتراض ها علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک در قاهره از آخرین تظاهر کنندگان خالی شد، مصر دیگر باره در چارسوی قرار گرفته و به آینده خود می اندشد که آیا از کدام راه برود. در این راستا یک نمونه نسبتاً موفق و برای مصر نزدیک و قابل پیروی البته میتواند ترکیه باشد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان و دولت رو به اسلامی او در ظرف همگی چند سال آخر توانستند با نفوذی از زمان مصطفی کمال آتاتورک طی 10 ساله‌ها تردید ناپذیر نظامی ها پایان داده حکومت ملکی را روی کار بیارند که با راه اندازی اصلاحات اکنون حتی عزم پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر دارد. حزب عدالت و ترقیات اردوغان هم اکنون یک نمونه حزب معتدل اسلامی برای همتایانش در خاور میانه از جمله اخوان المسلمین مصر نمودار می شود. تحلیلگر ترک چنگیز اختر می گوید اسلام سیاسی در ترکیه قاعده های بازی در فضای دنیوی را پذیرفت و این نمونه می تواند جنبش های دموکراتی اسلامی در کشورهای دیگر را نیز به اعمار گروه های مانند به احزاب اروپایی چون حزب مسیحیان دموکرات تحریک دهد.
غیر نظامی شوی به صورت مختلف در منطقه بحر میانه زمین صورت گرفت. ما نمونه های اون را در پرتغالیا و اسپانیا و یونان در دست داریم. در ترکیه این هدف توسط اسلام سیاسی عملی می شود چون که در اینجا نیروی دیگری نیست که این کار را انجام دهد.
ولی برای مصر که با تعبیر براک اوباما دیگر هیچگاه آن مصر قدیم نخواهد شد، نمونه ترکیه تا کجا قابل پیروی و نسخه برداری است؟ مهرداد خونساری تحلیلگر مسائل خاور میانه در لندن میگوید با مجرد توسعه دموکراتیا کاهش یافتن نفوذ نظامی ها یک امر طبیعی است، ولی کاملا از صحنه سیاسی افکندن این نیروی تا حال متنفس چی در ترکیه و چی در مصر کاری سهل نیست که در چند سال انجام شود.
در آینده قابل ملاحظه‌ای ارتش پشتوانه اصلی هر حکومت در مصر است. قدم به سوی این هست که جامعه غیر نظامی بشه، ولی این خیلی بعیده که اون پیشرفتی که ما در 10 سال گذشته مثلا در ترکیه شاهدش بودیم رو در آینده نزدیکی در مصر ببینیم.
مهرداد خونساری ارتش را یک صدی مهمی بازدارنده روند ناگزیر اسلامی شوی جامعه در مصر نیز نام میبرد و میگوید این نیرو در مقابل گروه های تندروی اسلامی که حتما تلاش خواهند کرد تا هر کدام از آبهای لای تحولات اخیر ماهی خود را بگیرد خواهد ایستاد. تحلیلگر تاجیک دولت عثمان نیز میگوید این نیرو در صحنه این کشور عربی تا خیلی مدت دیگر یک بازیگری عمده باقی خواهد ماند.
ارتشی هم ترکیه هم مصر بیشتر در ایدئال های ملی‌گرایی تربیه یافتند، چون که در تشکیل و جابجاگذاری ارتش احتیاط های زیاد صورت میگیرد که در اینجا خصوصا اسلام‌گراها پیشگیری کرده شد. به این خاطر هم ارتشی مصر هم ارتشی ترکیه امروز یک بالانس بین نیرو اسلام‌گرا و دنیوی ها هستند که قدرت را در اینجا میتوانند در توازن نگه دارند.
اما با اینکه اسلام سیاسی در مصر بعد مبارک جایگاه بلندتری را به دست خواهد آورد، تحلیلگران تردید ندارند. دولت عثمان میگوید قاهره در سیاست خارجی خود همچنان ملزم است خیلی محتاطانه و اساسا در همان دایره ختمش زمان مبارک پای گذارد، ولی در داخل آزادی های بیشتر سیاسی را از جمله برای گروه های اسلامی چون حزب تا حال ممنوع اخوان المسلمین حتما قائل خواهند شد.
خود اخوان المسلمین هم برای نفر اولشون یعنی قدرت به دست گرفتن حتما کوشش نکنند. اما در پارلمان مصر اخوان المسلمین یا که اسلامگراهای معتدل مصر شاید شامل شوند.
مهرداد خونساری میگوید اگر این گروه های مذهبی به مانند حزب اردوغان در ترکیه قاعده های بازی در یک صحنه دنیوی را بپذیرند و بر اساس همین قاعده ها بازی کنند، بعید است که در محاسبات سیاسی بعدی آنها را نادیده بگیرند.
مشکل اساسی با این نیروهای افراطی این هست که اینها میخوان از یک پروسه دموکراتیک استفاده بکنن که روی کار بیان، ولی بعد از اون نگذارن که نیروهای دیگری از اندام بکنن و این مثال رو ما امروز به خوبی مثلا در ایران میبینیم.
اما این همه پرداخت ها به احتمال از ترکیه نمونه راه آینده جستن مصر در حالی است که منتقدان رجب اردوغان در خود ترکیه میگویند در این کشور فقط تعیین جوی حاکم از ارتش به دست حکومت ملکی گذشته است، ولی نظام همچنان خودکامه باقی مانده نمونه زیاد مناسب برای پیروی مصر یا کدام کشور دیگری در حال گذار نیست.
ارزیابی مدل دولتداری ترکیه برای مصر که اخیراً در این باره عقیده ها به گردش در آمده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در این قسمتی برنامه همکار ما نظرالله لطیف درباره نتایج بازی های جام رستم دولتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبال تاجیک، از دوشنبه گزارش می دهد.
بازی های سبقت منطقه شهر دوشنبه برای جام یادبود رستم دولتبایف، فوتبال بازی معروف تاجیک، با شرکت 10 دسته در ورزشگاه دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف جریان دارند. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. در دور سومی مسابقه که 15 فوریه برگزار شد، انرژتیک دوشنبه بر دسته جوانان استقلال دوشنبه و خیر وحدت بر تیم جوانان ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-5 پیروز شدند. دسته اصلی ریگر تدس با دروازه لکماتیوی دوشنبه 5 بی‌جواب زد. تیم گواردی دوشنبه دسته شادمانی حصار را با حساب 2-0 شکست داد. پس از نتیجه گیری 3 مسابقه در گروه آ، تیم ریگر تدزی ترسونزاده با 6 پیش قدم است. دو دسته شهر دوشنبه لکماتیو و گواردیا با 4 متناسبا در جای های دوم و سوم قرار دارند. در سبقت گروه بی، تیم انرژتیک دوشنبه که در 3 غلبه کرده است با 9 در جای اول می باشد. انرژتیک نووبسته از نتیجه بازی آخرین گروهی به دور بعدی راه یافت. اهلدین توردیف، سرمربی دسته انرژتیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه، در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشونتیم هم با غلبه. بعضی دسته ما بسیار خوب از فوتبالوزان معاش میگیرن و مکافات پولی همش در وقتش.
در گروه بی، دسته خیری وحدت با 6 در جای دوم می باشد. بازی های دور چهارم مسابقه روزهای 16 و 17 فوریه برگزار می شوند. سبقت منطقه خطلان برای دریافت جام رستم دولتبایف 15 فوریه شروع شد. سبقت منطقه سخت 17 فوریه آغاز می یابد. بر اساس نظامنامه مسابقه 8 بهترین، 4 از منطقه دوشنبه و 2 از ولایت های سغد و خطلان در سبقت نهایی که اوایل ماه مارس در پایتخت کشور شروع خواهد شد برای به دست آوردن جام رستم دولتبایف رقابت میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان ساعت 2 مجله شانگاهی ما پایان مییابد. بعد از یک ترانه برنامه یک روز با شما و آینه مدارا پخش میشود. با ما باشید.
یام کس نما در بزمی روزگار و غیر از مگس نما رفتم اهل جو در ایام کس نما در بزمی روزگار و غیر از مگس نما زد قلف باغ باغ بدری باغ آرزو مرا دیگر به شاخی هوس دست رس نما رفت از دماغی گوشه نشینان حضور قلب بهشتی قفس نماید.